خطاب به پیغمبر خود فرمود: فاذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام. هنگامی که می آیند به سوی شما اون کسانی که ایمان آورده اند و زمینه ایمان در اینها وجود دارد، شما با آغوشی باز به پذیرشان را و بگویید یا رسول الله سلام علیکم. اون اعلام امنیت و آسایش و آرامش رو بونها داشته باشید. خب بحث رو مطرح کردیم، فقط یه جمله رو اضافه کنم. کم یا بسیار فرصت طلب بودند، همان گونه که خیلی از انسانها در مسائل مادی و دنیا گرایی فرصت طلبند و فرصتها را از دست نمیدهند، انبیا در هدایت انسانها و در نجات و سعادت انسانها بسیار فرصت طلب بودند، فرصتها را از دست نمیدادند. هنگامی که زمینه می دیدند، عالی ترین بهره برداری ها را می کردند. این دستور خداست این بزرگواران: و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا، زمینه وجود دارد پیغمبر، این زمینه رو شما باید بهره برداری کنید. اینها حسنیت خودشون رو نشان دادند در این حدی که یؤمنون بآیاتنا، این شما هستید که بتوانید کاری بکنید که اینها شکوفا بشند. این هنر شما پیغمبر خداست که میتوانید حالا این زمینه های آماده بیشترین بهره برداری را بکنید. اینجا کار شماست یا رسول الله، فقل سلام علیکم. شما ادبتون بکنید، شما تواضعتون بکنید، شما آغوشتون بگشایید و بتوانید بیشترین حسن استفاده را از این اقبال و توجه انسان ها به سوی خداوند سبحان داشته باشید. این نهایت کیاست انبیاء الهی است که خوب استفاده میکنند در زمینه های مناسب، نمیگذارند اینها از دست برود و به چنگال دیگران بیفتند. و به اینها بگویید: کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند اصالت رحمت رو با شما عمل میکند. احیانا اگر خاطر آزرده دارید از گذشته، انه من عمل منکم سوءا، اگر کسی در بین شما سوءی عمل کرده است و اون عمل کرده او بر اساس جهالت بوده است، و گفتیم این جهل نادانی نیست، جهل نادانی که مشخص است بحثی ندارد، مشکلی ندارد، خود اون عذر است. این جهالت یعنی جهالتی که انسان میداند و برخلاف علمش عمل میکند، یعنی سفاهت. اگر کسی بدین سبب مرتکب اشتباهی شده است، بداند که ثمتا و من بعده، اونگاه مسیر رو باز برمیگردند و اصلح و خرابی های گذشته آبادی تبدیل میکنند. فانه غفور رحیم، مغفرت خدای سبحان شامل حال اوست. و کذالک نفصل الآیات و لتستبین سبیل المجرمین، ما اینطور آیات رو باز کردیم، تفصیل کردیم یا رسول الله، تا مشخص شود مسیر انسانهای مؤمن و صالح از مجرم و فاسد. این مطلب دیشب بود، تمام. ادامه سخن گفتگوی پیغمبر است با مشرکان و بت‌پرستان و مقابلین. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. اینها اصرار می‌بندند، تمام سعیشون به کار می‌بندند که مختصر نرمشی در پیغمبر ببینند. پیشنهادهایی که گاه به رسول خدا می‌شد مبتنی بر این بود: اونجا که سوره مبارکه جهد نازل شد در زمینه نزول اون داریم که خیلی از این مشرکین آمدند و گفتند آقا به هر حال قاضی عدل و انصاف است، شما قدمی عقب بردارید ما هم قدمی عقب برمیداریم، شما قدمی جلو بگذارید ما هم قدمی جلو میگذاریم، با هم کنار بیاییم، به هر حال ما الله را میپذیریم، شما هم لطفی بکنید الله را بپذیرید، به هر حال ما یک سال الله میپرستیم یک سال الله میپرستیم، شما هم با ما کوتاه بیایید و کنار بیایید در این موضع و به هر حال یک قدری مماشات ما با بکنید تا ما هم به هر حال بتوانیم به شما گرایش نشان بدهیم. اما ظاهرا اینجا بحث اون نیست که پیغمبر بخواد مدارات کند، اینجا اگر پیغمبر چنین پاسخ و مستدی بدهد اینجا معامله بر سر توحید نمیشه کرد، این مداهنه است، این سازشکاری، سازشکاری در اصول دین نمیشود. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بیانیه نهایی رو پیغمبر صادر کن، بگو ما در مسئله عبادت هیچگاه نمیتونیم به این شیوه با شما عمل کنیم، سخن آخر رو به اینها اول بگو و کار رو روشن کن. اینجا چنین است، بگو پیغمبر قول اینی نهی تو، من نهی شدم، من بازداشته شدم از اون که عبادت کنم آن کسانی را که تدعون من دون الله، شما اونها رو عبادت میکنید، هر آن که غیر خدا که شما عبادت اون میکنید من نهی شدم از اون که عبادت اون بکنم. خب جمله کجا هست و پر محتوا؟ اولا با این جمله رسول خدا نشان داد که در پس آینه توتی صفتم داشتم، اون که استاد ازل گفته بود میگویم، ما که کارمون به دست خودمون نیست، ما انی امرتو ان اعبده، ما در جایی میگوید امر شده هم که چنین کنم، اینجا میگوید نهی تو، نهی شدم که چنین نکنم. پس این وجود مبارک وجودی است که تمام شخصیت او را امر و نهی خدایی تشکیل میدهد، انجام و اتیان او و ترک او و عدم انجام او، اینها تمام عوامل الهی است، شخصیتی است که خدا روی این بزرگ خیلی کار کرده است، تمام وجود به امر، تمام وجود او به امر و فرمان خداست. فرمود امنی نهی تو، من نهی شدم، نهی خدایی دارم، من دست خودم که نیست، خداوند به من چنین فرمان داده است، نهی شدم از چه؟ انا اعبده، این که عبادت کنم من، الذین تدعون من دون الله، به اصطلاح الذین موصول است و موصولی است که برای ذوی العقول به کار برده می شود، سالاتی نیست، الذین خود این حالا موصول عام هم نیست، موصول خاص، اونم الذین برای ذوی العقول، حالی که بحث بت هاست، الذین تدعون من دون الله، اون کسانی که شما اینها را می خوانید این بت های شما، متا خیلی با احترام این جمله رو پیغمبر گفت، این الذین تدعون من دون الله نکتتون، که اینجا رسول خدا دارد با کی صحبت می کند؟ با همین مقابلین، با همین مخالفین، با همین بت پرست ها. اما رسول خدا وقتی که میخواد بگه من آنی که شما عبادت نمی کنید، عبادت می کنید، عبادت نمی کنند، از منظر نگاه کردن اونها به بت داره باشن صحبت می کنند، همین معبودهایی که شما برای اینها شخصیتی قائلید، ما با نهی الهی به همین معبودهای شما اعتنایی نداریم. این خیلی نکته است که پیغمبر با همون زاویه دیدی که اونها دارن میگن، با همون ادب با اونها برخورد میکند، اما سخن خویش را برهانی و منطقی بر کرسی مینشاند. این ادبی است که پیغمبر به هر حال در گفتار خویش ولو با مخالفینش هم نشان میدهد. الذین قرآن اینطور بازگو میکنند، فرمود من نهی شدم از آن که عبادت کنم آن کسانی را که تدعون من دون الله، شما اونها را میخوانید. نکته سوم، فرمود من نهی شدم از آن که عبادت کنم، بعد فرمود آن که شما او را میخوانید و دعا میکنید. کلمه عبادت و کلمه دعا و دعوت دو واژه هستند، اما اینها یکی هستند در قرآن. اینجا تفنن در تعبیر شد، پیغمبر باید میفرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تعبدون، به جای تعبدون فرمود تدعون، یعنی اون چرا که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، بلا اعبد ما تعبدون است، اما اینجا به جای تعبدون تدعون فرمود. این حقیقتی است که بارها در قرآن این تنوع در تعبیر را میبینیم که عبادت روح اون دعاست، عبادت هنگامی که به دعا منجر نشود عبادت نیست، عبادت هنگامی که در درون انسان باشه و این تبدیل به نیاز نباشد عبادت نیست، عبادت اون عبادتی است که تمام جزء وجود انسان به دنبال خودش بکشد و نیاز تمام وجود انسان رو تکان بدهد. اگر ما نیاز به حضرت باری تعالی حس کردیم، اگر ذره ذره وجود ما شد احتیاج، اگر تمام هستی ما خداخوانی و خداجویی رو لمس کرد، یعنی دانستیم که تمام وجود ما چزنه سام تا مرا ببریده اند و از نقیب مرد و زن نالیده اند، این حالت در درون ماست، این روح عبادت است. لذا میبینیم که در لسان معصومین علیه السلام این جمله رو داریم که ادعا هو العباده، نه ادعا مخ العباده، برو بالاتر. اصلا روح و جان عبادت دعاست، همون حاجت، همون نیاز به حضرت باری تعالی و بی نیازی از دیگران. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود اون روح عبادت دعاست. لذا خداوند در قرآن گاه به جای دعا عبادت را به کار میبرد، مثل اینجا فرمود الذین تدعون من دون الله، نه ما نهی شدیم عبادت نمی کنیم آنچه شما عبادت می کنیم. مجدد بگو پیغمبر، قل لا اتبع احوائکم، من هرگز تبعیت هوا شما نمی کنم. خب این دو جمله باید با هم معنا بشه. فرمود من عبادت نمی کنم آنچه را شما عبادت می کنید. به دنبالش گفت من تابع هوای شما نمی شدم. یعنی کاری که شما دارید می کنید چیست؟ تبعیت هواست. آنچه شما می پرستید خدا نمی پرستید، معبود نمی پرستید، دارید هوا می پرستید. شما افرائیت من اتخذ الهه هوا، شما معبودهای شما هواهای شماست. شما ای هواهای تو خدا انگیز، از خدایان تو خدا بیزار، شما دارید خدا میسازید و میبرستید، شما دارید تبعیت هواتون میکنید. و من نهی شدم از آن که تابع هوا باشم. بسیار مستدن و منطقی رسول خدا قدم به قدم با اینها صحبت میکند و جلو میاد. لا اتبع احواکم، من به امیال و سرکش نفسانی شما که تن نمیدهم، تابع نمیشدم. شما که تابع حق نیستید، شما که عبادت حق نمی کنید، به حق واصل نشدید، به هوا رسیدید و تبعیت هوا می کنید و ما تابع هوا نمی شدید. پس اگر ما نهی شدیم، اون نهی ما نهی از تبعیت هواست. و اگر نهی در تبعیت هوا باشد، بسیار نهی آموزنده است، بسیار امر و نهی خوبی است که انسان با این طور امر و نهی کنند. قد زلن تو ازن، اگر من آمدم این کار رو کردم و تابع این هوای شما شدم و این کار شما کردم، من هم گمراهم، من پیغمبر هم ما را ول کنید. اگر من هم کار شما کردم، تابع هوای شما شدم، هم مسیر با شما شدم، مماشات با شما کردم، ما هم بدانید که گمراهیم، ما هم رحکم کرده این. قد زلن تو ازن و ما انا من المهتدی، دیگه اونجا تا الان من جزو مهتدینم، جزو اون کسانی هستم که به هدایت الهی پاسخ مثبت دادن و خدا دستشون گرفته است. اما اگر من این کار کردم، حتی من پیغمبر هم اسم من از لیست مهتدین، خود ترکیب ما انا من المهتدین همین رو می رساند که اسم ما هم از لیست مهتدین خط خواهد خورد. ما هم با لغزش خداوند اسم ما رو هم خط می زنن و ما انا من المهتدین. خب بطلب رو فرمود رسول خدا به دنبال قضیه. حالا ما نهی شدیم، تبعیت هوای شما نمی کنیم، اینها برهان می خواد، دلیل می خواد، بیانه می خواد، حجت می خواد. قل انی علی بینة من ربی، بگو پیغمبر به اینها من علی بینة من ربی. کلمه بینه که به کار برده می شود، پیشین اصلی این واژه ماده بون است. بون در کلام عرب گاه میگن بینهما، آقا زین حسن تا اون حسن فرقی جد، بینهما بونون بعید، یعنی بین این دو فاصله بسیار است. خود بینونت یعنی ایجاد فاصله کردن، بینونت یعنی ایجاد فاصله کردن، بیانه از این ماده میاد. حالا چرا بیانه را بیانه میگوین؟ به موارد استعمال روشن میشه. از موارد شما بیانه را به کار میبرید در باب قضاوت است، میگید آقا بیانه عادل باید باشد. البیانه تو علی المدعی و الیمینه علی من انکر، خواهان کیست؟ خوانده کیست؟ خواهان باید بیانه بیاورد، بیانه عادل بیاورد. خب چه میکنند؟ بیانه میشه در حال مشتبه شده از امر. اینجا دارد مرزهای حق و باطل با هم چی میشه؟ اختلاط پیدا میکنند. الان یه قدی تشکیل شده هست که این آقا مالک هست یا نیست، برای ندا شده هست آقای نصاب جلیست چطور است، وقف هست نیست. الان اینجا جاییست که حق و باطل دارن مرزهاشون با هم نزدیک میشوند و خلق میشوند. اینجا جاییست که الان مشخص نیست واقعا چی شده هست، کار به کجا کشیده هست. در این فضایی که الان بین حق و باطل یه حالت نزدیکی ایجاد شده دارن، خلط میشن. یلبسون الحق بالباطل، دارن حق لباس باطل میبوشد، باطل لباس حق میبوشد. اینجا ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به بیانه داریم. بیانه چه میکند؟ میاد بین حق و باطل بینونت ایجاد میکند، بین حق و باطل دا فاصله میافتند و جدا میکند.
و با این بیانه اونگاه از آن آگاه می شود. با این حجت و برهان و دلیل که میاد جامعه آگاه، آقا این حق است، این باطل است، کاملا مشخص می شود. پس بیانه اینگاهی که اقامه میشه در محاکم مثلا از جهت حقوقی چه می کند؟ آن می کند که بین حق و باطل جدایی می افکند. جای دیگری که مثلا ما بیانه را می آوریم، بیانه نام دیگر معجزات انبیا الهی است که بینات، آیات بینات، اینها بیانه می آورند. انبیا که معجزه می آورند چه می کنند؟ یعنی این آقا کم نبودن در طول تاریخ آمدن گفتن که ما هم پیغمبریم، ما هم ادعا داریم، ما هم آمدیم مصلح باشیم، آمدیم بشر را بسازیم. خیلی کسا بودن، اصلا یه عنوانی داریم ما، عنوان متنبی. متنبی یعنی که یعنی من ادعا نبوه، اون کسی که ادعای نبوت کرده است اما لیس به نبی، نبی نیست، اینا رو میگن متنبی. اون شاعر معروف عرب ابوالقاسم متنبی که واقعا استاد بیان و سخن و ادب و شعر است، میشه واقعا تفکراتش رو از جهت فلسفه فکر بشری و اون قدرت و استحکام و فکر رو با حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی نزدیک دانست. این دو در بین عرب و عجم با هم نزدیکن از جهت منطق شعری. خب اون قدرت و اون بیان شعر را دارد که اشعار متنبی واقعا محل فکر و اندیشه است. اون لقبش متنبی است. حالا گاهی چیزی گفته است، برحال این اسم براش مونده است، مثلا ادعای آنچانی هم نداشته است، اما یه گوشه کنار این قضیه که رفته گفتن آقا بیست اینجا جایی تو نیست، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، همینجا توقف کن. متنبی اون کسانی که ادعای نبوت داشتند، خیلی ها بودن در طول تاریخ. خب حالا مردم از کجا بفهمن کی ادعاش حق است، کی باطل است، قصد و سمین چیست؟ ادعی چون آمدند ادعای نبوت در طول تاریخ داشتند، ادعای انسان سازی و اصلاح و مصلح بشری کرده اند، مرزهای نبوت، مرزهای نبی و متنبی با هم چی شدند؟ آتی شدند. لذا باید ما یه ادله‌ای داشته باشیم که نبی را از غیر نبی مرزهاشون جدا کنند. نیاز به بیانه داریم، بیانه میاد، معجزه میاد، مسیر نبی و غیر نبی را جدا میکنند. به این آقا میگوید تو این کار بکن، میگوید که باشد انشاءالله بعد خدمتتون انجام خواهیم داد، حالی باشد انجام میدیم. به پیغمبر میگوید، پیغمبر انجام میدهد. بیانه و معجزه میآید، بین نبی و غیر نبی را جدا میکند و اینها را در جای خودشون قرار میدهد. پس خود بینونت اون معنا و بیانه این معنا را دارد. فرمود بگو پیغمبر انی علی بینه من ربی، من هر چی با شما میگویم با بینه الهی میگویم، دست من پر است، حجت و برهان کافی دارم. جمله زیبایی که اینجا باز استحکام بیشتری به این مطلب میدهد کلمه علاس، حرف جر علاس، علی بینه من ربی. ما نه که ما بینه من ربی، ما با دلیل نیامدیم، بلکه ما گاهی میگن فلانی، میگن آها رو مطلب سوار است، میگیم اینا بر بحث سوار است، وقتی میخوانی که خیلی تسلط دارد در بیان سوار مطلب است. علا اون استعلا را میرس، علا بینت من ربی، من مسلطم بر بینه الهی، اون چنان قدرت دارم که بتوانم مطلب را ثابت کنم، به الا به صحنه نمی آیم. در این حال که این مطلب رو میرساند کلمه علا بینت، به خلاصه اون زیر بنا و زیر ساخت فکره نبی مکرم و معارف الهی اسلامی را میرساند که اینها زیر بناش الهیست، بینه الهیست، استوار محکم و قوی و هیچ خللی در اون وجود ندارد. انی علا بینت من ربی، اما چه بکنیم؟ بکذبتم به، شما به این بینه ما تکذیب میکنید، باشد، ما عندی ما تستعجلون به، اونی که شما عجلش میکنید دست من نیست، آنی که شما تعجیل به اون دارید دست من نیست. اینا تعجیل به چه داشتن؟ این بت پرستان و مقابلی نبی مکرم. اینو در جای دیگر قرآن بازگو میکند. خب القرآن ها یفسر بعضه و بعضا، یستعجلون که به سیعت قبل الحسنه، پیران بر اینا میانه پیش شما میگر شما میگویی که عذاب میاید، بگو بیاید. گاهی اینو در عرف آمیان اگر مردی بزن، شما گفتی عذاب وجود دارد، چطور باشی اگر نگویی عذاب را نگویی؟ بگو عذاب بیاید. تعبیر تعبیر جاهلانه احمقانه. خب این اگر واقعا شما اگر احتمال میدید این آقا پیغمبر است، این حرف رو میزنید که دارید خودتون نابود میکنید. اگر هم احتمال نمیدید پیغمبر باشه، خب فکر بکنید شیلر مرام حرفا این منطق گفتاری نیست که شما میگویید. یستعجلون که به سیعت قبل الحسنه، این در تمام انبیا بوده است، این در مورد نوح پیغمبر هست. میگن فعتنا به ما تعدنا این کنت من الصادقین، نوح اگر راست میگی همون عذابی که میگی میاد یک ساعت ما را نابود میکنه، بگو بیاید. به نوح میگوین، به دیگر انبیا میگوین، این استعجال به سیئه قبل الحسنه، این اون لجوجها و عنودهای مقابل انبیا داشتن. اینجا هم پیغمبر همین رو فرماید، فرماید شما ما اندی ما تستعجلون به، اونی که شما عجله میکنید یعنی عذاب خدا را که میخواهید دست من نیست، من عامل ارسال عذاب نیستم، من بشیر الهی هستم، نذیر الهی هستم، الی الحکم الا لله، نیست حکم مگر از آن خداوند سبحان، حکم از آن خداست. و از خود این کلمه حکم رو توضیح بدم و خود این جمله هم که دستاویز جمع و جماعتی متاسفانه در طول تاریخ بوده است و از این زیباترین کلام سوء استفاده ها شده است در طول تاریخ، اصلا این جمله ی الی الحکم الا لله چه سوء برداشت هایی شده است و چه خونها به ناحق ریخته شده است. خود کلمه حکم اساسا این واژه حکمه، احکام، تحکیم، حکمت، حکیم، خود اشتقاقات این واژه اونجا به کار برده می شود که بین اجزای یک مجموعه هیچ خللی نباشد، اونجا که خلل و فرجی وجود ندارد این مطلب، این مجموعه میشه محکم. احکام اون کاریست که درش هیچ خلل نیست، اون کار بدون خلل را احکام میگویند. حکمت اون مطلبی رو میگن که از اول تا آخرش اگر نگاه کنی هیچ نقض ندارد، هیچ خلل ندارد، هیچ کاستی ندارد، اون مطلبی که و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا و نظمت ها فی الحکمت الذی سمت فالذکر بالخیر الکثیر اوتیت، به تعبیر آیه سبزواری حکمت آن به اصطلاح مطلبی است که تمام اجزاء آن پیوسته بدون نقص، آن علم ناب، خرد ناب، آن رو حکمت میگویم. حکیم آن کسی است که آن چه میگوید بدون خلل است، بدون نقصان، هیچ کی نمیتونه به طالبش به هم بزنه. کار حکیمانه آن کاری است که استوار و محکم است. دیگه این کار باید تحکیم مبانی بشود، یعنی باید هیچ خللی درش نباشد، اگر خلل نبود موفق خواهد بود. حکم از این ماده نیاری است، اون امر و اون دستور و اون کاری که هیچ خلل و نقصان در اون وجود نداره، این رو حکم میگن. حتی باز اینجا باز اون بحث بیانه رو به قضاوت مثال زدم، حتی خود حکم را، حاکم را که حاکم میگوین، باز اینجا مطلب همینه، بین این آقا و ملکش داره فاصله میفتد، کسی ادعا کرده است بین این آقا و ملک داره چی میشه؟ فاصله میفتد. حاکم حکم میکنه، یعنی ملک این آقا را به این آقا میچسباند مجدد، این خلل رو میپوشاند، این میشه حکم، میشه حکومت، حاکمیت. خداوند سبحان حکم در سراسر وجود از اوست، ان الحکم الا لله. خدا دو حکم دارد عزیزان، خداوند سبحان یه حکم تکوینی دارد، یک حکم تشریعی دارد. اولا در تمام مجموعه وجود بین اجزاء آفرینش حکم است، یعنی خداوند سبحان هر بخش رو با حکم اداره می کند، بین اجزاء هر بخش از مجموعه وجود و طبیعت و آفرینش خداوند سبحان حاکمیت حق است. اون قوانین علی، قوانین سبب و مسبب، علیت و معلولیتی که خداوند قرار داده هیچ جای خلل و خلل و فراجی نمی گذارد، همه چیز رو درست می پوشاند. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. حکم تکوینی خداوند سبحان در وجود حاکمیت دارد، از خداست و بس. هیچ کس در وجود در نظام طبیعی عالم، اون زمانی بحث تقلب بود خدمت عزیزان، اینو در بحث مدیریت به دوستان عرض میکردم امروز در کلاس، که اصل یکی از اصول ما اصل عدم تقلب بر خدا و رسول است. حالا از کجا گرفته شده است؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، اهل ایمان از خدا و رسول جلو نزنید. بعد اونجا بحث میشه تقدم بر خدا چه معنا داره؟ میگه ما تقدم دو گونه است، ما یه تقدم تکوینی داریم، یه تقدم تشریعی داریم. تقدم تکوینی محال است عقلا، یعنی کسی در نظام طبیعت از خدا نمیتواند جلو بزند. به چه معنا؟ به این معنا که از ظرفیت جدول مندلیف شما عناصر رو نگاه کنید، هیچ کی نمیتواند ظرفیت عناصر رو کم و زیاد کنه. شما نگاه کنید خصوصیتی که خدا به هر اسید داده است، به هر قلیا داده است، به هر باز، اینها هیچ کسی نمیتونه کارش بکنه. شما به خیال خودتون میخواید آب زودتر بجوشد، ای گاز رو بالا میکنید، ای انرژی حرارتی مصرف میکنید، اما بس باز قسم به هر حال این تا به 100 درجه نرسه بی خود دل زحمت میکشید نمیجوشد. اگر هم 100 درجه بالا، شما هر چی درجه رو برید بالا که بخواید نگرش دارید فایده ندارد، به اقل درجه هم میمانن، باقی رو 100 درجه باقی است، به درجه جوش باقی میمانن. ما نمیتونیم کارش بکنیم. در امور طبیعی عالم قانون علیت و سببیت جوری خدا وضع کرده که ما اصلا در طبیعت نمیتونیم بر خدا تقدم داشته باشیم، در هیچ جاش نمیتونیم تقدم داشته باشیم. ما میتونیم بهره برداری کنیم، استفاده کنیم در این قوانین الهی، بلا ما تشریع در قانون خدا نداریم، این میشه عدم تقدم در تکوین. در باب تشریع اونجا بحث میشه که آقا ما بر خدا گاه از دایه از مادر مهربانتر میشیم، گاه پاپ از پاپ کاتولیکتر میشیم. اونجا میخواهیم پیغمبر وارد شده است به این خانه، بحثش در سوره بقره مفصل گفتیم زمان پیغمبر وارد شده است، اینا عزیزشون فوت کرده است، یکی از این آقایان هم همراه پیغمبر آمده است، استی بریم برها تا که دید اینا دارن گریه میکنن، زنان این خانه چشمشون به پیغمبر افتاد، پدرشون از دست دادن این دختران، شروع کردن به زاری و شیون کردن. این آقا با اون شلاق یه دستش بود حمله کرد به طرف اینا، برن چت بزنن اینا به پیغمبر خان دهون نه چیکار میکنی برشون کن، مگر اینها چی گفتن که میخوای اینا رو بزنی؟ بگذار اینها عواطفشون رو احساس کنن، اینها جان از دست دادن، نباید جان اینها عزیزشون زیر کار کردن، شما چرا این حرفی میزنی عواطفشون رو احساس کنن؟ اینها چیزی که خلاف خدا نمیگویند، اینها که چیزی خلاف قوانین خدا نمیگویند، این عواطف به این احساسات باید باشن مبکاعنه. این کسی که از دست دادن مؤمنی است، اگر بنا باشه بر مؤمن تأثیر بر رفتنش نباشد چه ایمانی چه غیر ایمانی. اگر بنا بود ما نهی کنیم، مگر ما اینجا چه کاریم؟ چرا ما چیزی نگفتیم که تو میگویی جناب فلان و مانند این صدها مورد دهها مورد. این شد تقدم بر خدا و رسول در چی؟ در شریعت نه در طبیعت. خداوند یه حکم در طبیعت دارد، یه حکم در قوانین طبیعی الهی این حالت دارد، اون پیوستگی هیچ خلل و فرجی در قوانین و حکم طبیعی خدا وجود ندارد. دوم، احکام الهی در شریعت است. این الحکم الا لله در طبیعت، این الحکم الا لله در شریعت. حکم خدا چیست در شریعت؟ میبینید اون چه ما را به اون اصول زندگی نزدیک میکنند، اون چه ما را در مجرای سعادت قرار میدهد، عزیزان نام اون احکام الله است. هر اون چه به عنوان احکام الهی در شریعت مقدس اسلام مطرح میشه، اینها یه اصولیست، یه عواملیست، اسبابیست، علمیست که ما را در مجرای سعادت، در مسیر سعادت قرار میدهد، در سرمنزل مقصود میرساند به امر خداوند سبحان، یعنی بین ما و سعادت خلل و فرجی نمیگذارد، ما رو میرساند به سعادت. این احکام الله است. حکم خدا یعنی این. حالا احکام الله بر اساس مصالح و مفاسد است، یعنی این احکام ما صورت ظاهر حکم میبینیم، پشت حکم نمیبینیم، اون طرف حکم واقعیت ها و حقایق است. ما می آقا در اسلام ربا حرام است، در اسلام شراب حرام است، در اسلام حجاب واجب است، در اسلام چی چنین است، ما این احکام دین را میبینیم از قرآن، از حدیث، از متون اهل بیت علیهم السلام. اینها بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، اونا حکمت خداست پشت پرده. این حکم ما را به اون حکمت نزدیک میکند، این حکم ما را به اون واقعیت ها دلالت میکند. ما قائل به اینیم که احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. اگر چیزی در اسلام حرام است، به لحاظ اینکه در حکمت الهی جایگاه ندارد، اگر چیزی در اسلام واجب است، به لحاظ اینکه در حکمت خداوندگاری جایگاه دارد. حالا این احکام یه پلی هستند که ما رو به اون واقعیت ها و به اون حقایق نزدیک می کنند، اینها میشن احکام تشریعی. ان الحکم الا لله، مقنن خداست، حکم وضع کن خداست و حاکمیت با خداست در طبیعت و در شریعت. این پیام آیه، این همه چیز رو گرفت، همه پخنه خلقت و آفرینش تحت همین جمله در آمد، ان الحکم الا لله. حالا ببینید این جمله‌ای که روح توحید است، این جمله‌ای که کمال معرفت اسلامی است، از این جمله متأسفانه در طول تاریخ خیلی برداری‌های غلط و سوء شد. اولین جایی که لغزید قدم جمع جماعتی همان جا بود که شنیدید و در طول تاریخ خوانده اید، اون زمانی که یک مرتبه شمشیرها کشیده شد و صداها بر آمد که لا حکم الا لله. پسر عبی طالب برو خانه بنشین، صبر و فی العین غذا و فی الحلق شجاع، 20 سال خار در چشم و استخوان در گلو، لا حکم الا لله. همون جمله ای که از زبان شوم خوارج در ماجرای جنگ صفین برون آمد، به این سوء استفاده. اصلا مسیر این حکم الا لله کجاست؟ و اون بهره‌برداری و استفاده غلط اون جماعت لجوج قشری خوارج کجاست که اینها چی گفتن اونجا در اون صحنه و موجب اون شدن که اون تفرقه عظیم و اون متاسفانه شکست بزرگ در پیکر اسلام پیش آمد. کمان که وقتی که ضربت و شمشیر ابن ملجم بر فرق فرقدان و فلک وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین فرود آمد، همونجا هم ان الحکم لا لله رو گفت و ضربه رو زد. جای دیگری که از این واژه استفاده اسم شده است بحث جبر است. آئلین به جبر از این آیه بد استفاده کردن، ان الحکم الا لله تموم است، کسی حق نفس کشیدن ندارن، ان الحکم الا لله، ما کاری نمی کنیم، هر چه هست ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از مار باشد دم بدم، کار کار خداست، از ما کاری بر نمیاد، ان الحکم الا لله، مطلب رو واگذار کنید بری کنار بنشینید. در باب جبر هم آئلین به جبر از این آیه شریفه نتونستن اون مفهوم حقیقی آیه و پیام واقعی رو درک کنند. فرمود ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، خداوند قص میکند حق را، قص با صاد، مقص همین مقراض است، از اسامی قیچی مقص است، مقص میبرد، خداوند قص حکم میکند، بریدن حکم با خداست، قطعی کردن امور با خداست، یقص حق رو خدا قطعی میکند، یقص الحق، خدا قطعیت به حق میدهد، به هم خیر الفاصلین، مرزهای باطل و حق توسط خداوند سبحان روشن میشند و خدا فاصل بین حق و باطل ایجاد میکند در احکام خیش. این از برکات حکم الهی است که حکم خدا مشخص کننده مرزهای باطل و حق است. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني، شما عذاب میخواهید، اگر اون عذابی که شما میخواهید دست من میبود، لقضي الامر بيني و بينكم، قطعش میکردیم، بعد سر شما عذاب را میبارانیدیم، اما والله اعلم بالظالمين، کار دست ما نیست، دست خداست و خداوند سبحان خود آگاه است به ظالمین و اون چه بخواهد با شما عمل میکند، آنی که در حیطه قدرت ماست اینه که ما شما رو هشدار بدیم و متنبهتون کنیم. خب این یه مجموع گفتگوی بود که بین پیامبر و این جماعت خداوند هی تعلیم میکنه و رسول خدا بازگو میکنه. اینجا تمام شد. آیه بعدی آیه است که آیان عزیزان افتخار اون دارید که این آیه شریفه رو به اون دو رکعت نمازی که بسیار توصیه شده است در مکتب اسلام و بسیار بسیار عالی است این دو رکعت نماز. میدانید اجزاء روز در بین عرب اسامی خاصی دارد، اجزاء شب اسامی خاصی دارد، ما دیگه میگیم روز و شب و دیگه حالا یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر، دیگه ما اسامی در فارسی دیگه چیزا اینجوری میگیم، مثلا فرض بفرمایید حالا البته در فرس قدیم گاهی مثلا نمازها نماز پیشین، نماز پسین، نماز دیگر، نماز خفتن، یا هر کدام نماز ظهر، نماز عصر، نماز اینا اسامی خاصی داشته است، دوگانه نماز صبح بوده است، دوگانه نماز صبح است. در کلام عرب هر بخشی از زمان یه اسمی دارد، فرضاً اون ساعت و لحظه‌ای که دهان به لحاظ گذشته، نه به لحاظ الان و وضعیت اقتصادی، خورده کسی نگیرد بر ما، به لحاظ اون زمانی که خب مردم وقتی که دوا تاریک میشد دیگه حالا منابع نور نبود، این انرژی نبود، این قوه اقتصادی نبود، این زد و بندهای تجاری نبود، مردم وقتی برها زندگیشون توقعات چنان این قدر نبود که بخوان خودشون را خسته کنن، احتیاجات زندگی هم به اصطلاح آقایان به قول عامیانه برجها کمتر از خرجها بود، خب وضعیت اقتصادی هم فرق میکرد، کاری هم فرق میکرد، زمانی که دیگه غروب میشد، خود غروب یعنی چی؟ یعنی کارا تعطیل، دست از کار میکشید، به کجا میرفتن؟ دیگه آرام جای دیگه هم که نداشتن به خانه ها میرفتن دیگه، طبعا سر به خانه ها در میآوردن، اون ساعتی که مردم میبستن کار رو تعطیل میکردن و میرفتن به خانه ها، اون رو میگفتن اون ساعت اسمش از ساعت القفله، اون میگن ساعت القفله، یعنی دیگه مردم از کار هم چی میشن؟ غافل میشن، دست از کار میکشن، غافلن، دیگه کار دیگه به دنیا کار ندارن، میرن به خانه ها، میرن سراغ دارن بچه شون. اما واقعا به گذشته چی میشد؟ لایلا میرفتن، نه گذشته که میگیم، نه خیلی دور، نه بجا سابقا فرض کنید مثلا دیگه کسی محترم این شهر میبستن زب نماز و نمازشون میخواندن میرفتن به خانه دیگه، حالا پله کرسی نشستن، این شبهای بلند و 12 ساعت شب دارن دار چیکار کنن، برای شانه برم داشتن میخواندن بزد تیر بر چشم اسفندی ها، جهان تیره شد پیش اون نامدار، به سم ستوران بریم فهندن، زمین شد چش آسمان گشت هست، آقا میخواندن حافظ میخواندن دعا بال کن شاخ نبات ببینیم چی میآید، آقا بخت ما چه میگوید، سفایی داشتن برها مردمان برای خود. اون ساعت رو ساعت قفله میگوین، اون نماز درکعتی مبارکی که در اسلام توصیه اون میشود، نماز افیله، افیله از ماده قفلت میآید، این نمازی که تو این ساعت خونده میشه بین المغرب و العشاء، اون نماز افیله است.
خب مستحضری در ایران به حمدالله همه میخوانید و از برکات آن بهرمندید. بسیار آثار معنوی و مادی دارد این نماز. در رکعت دوم نماز قفیله هنگامی که شما میخوانید، در رکعت اول به جای سوره میخوانید و زلون از ذهبا مغاظبا فزنا لن نقدر علیه تا آخر این آیه رو میخوانید، در رکعت دوم این آیه شریفه را میخوانید و انه مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این همون آیه و عنده مفاتح الغیب، در نزد خداست مفاتح الغیب. کلمه مفاتح از جهت عددی دو احتمال دارد، ممکن است مفاتح جمع مفتح باشد، ممکن است جمع مفتح باشد، به فتح میم یا کسر میم فرق میکند معنا؟ بلی فرق میکند. کلمه مفتح به معنای گاوصندوق، به معنای خزینه، به معنای گنجینه است. کلمه مفتح به معنای کلید که علی الغالب مفاتیح جمع بسته میشود. کلیدها لهو مقالید و سماوات، کلیدهای آسمان و زمین دست خداست. مفاتیح و مفاتیح الجنان، کلیدهای بهشت را میخواییم رای کنیم. مثلا خود مفتح به معنای کلید، مفتح به معنای گنجینه و خزانه، مفاتح احتمال داره جمع اون باشه جمع این باشه. یک جایی هست، یک گیری هست در قرآن که این به همین واجبستگی دارد. وقتی در جریان قارون بحث میشه در سوره قصص گفتیم، اونجا خدا میگوید که این قارون میدانی چه گنجهایی داشت؟ این قارون گنجهایی داشت که مفاتح گنجهای او را این مردان اولی اصده، مردان قوی هیکل به زحمت میکشیدند. بعد میگن بعضی ها که میخوان قلوبش کنن، مطلب را خیلی بزرگش کنن، باید 40 تا مرد میآمدن کلید گنجهای قارون را هم میکردن. من فکر میکنم از اول خلقت تا آخر خلقت همچین سرمایه‌ای برای کل سرمایه‌دارا پیش نیامده است که بخوان 40 تا مرد قوی هیکل ورزشکار میخوان بیان کلید اینا رو نتونن هم کنن، کلید گاوصندوق اینا رو نتونن هم کنن. نه، این آیه این مفاتحی که در اونجا مطرح هست کلید نیست، جمع مفتحه. یعنی گنجهای قارون، سرمایه قارون در حدی بود که این مردان کارآمد از حمل این سرمایه و باربرداریش خسته می‌شدن. اینها خود خزائن است، خود گاوصندوق است، خود گنج است، خود خزائن، نه کلید خزائن. اینجا گره اونجا حل میشه، با همین جمله حل میشه. مثلا ممکنه اینجا مثلا و عنده مفاتح الغیب هم همینطور باشد که ظاهرا باید با این سازگارتر باشد. در نزد خداست خزائن غیب، بله این همان است که لله خزائن السماوات و الارض، گنجینه های آسمان و زمین دست خداست. ما دو گنجینه ها، ما دو گونه گنجینه داریم، یک خزائن الغیبی داریم، یک خزائن الشهودی داریم. ما یک گنجینه هایی داریم که آشکار است، ما میتونیم بهش برسیم. اینها یا من فی الجبال خزائنه، خدا قرار داده در کوه قرار داده، این کوه میزنن میشکافن به کدام منبع میرسن. یه وقت میگن آقا اینجا در تپه‌ذری در کجا، آقا این طلا در آمده است، آقا این در معدن طلا است، اینجا آقا معدن نقره است، اینجا فلان، آقا میبینید اوضاعی بپا کرده است. خداوند خزائن خودش رو در این کوه ها قرار داده است. یا من فی الجبال خزائنه، اینا خزائن و شهود است. اما ما یک خزائنی خدا داره که اینها خزائن الغیب است. چه داند آن که هشتون میچهند؟ ما چه میتونیم خزائن الغیب نامی چیست؟ ما چه میدانیم عظمت خزائن الغیب خدا کجاست؟ خزائن الغیب چیست؟ و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر آنچه شما در وجود تصور کنید و نمیتوانید تصور کنید، خزائن آن نزد خداست. یعنی این اشیاء و اموری که شما عزیزان میبینید، حکما میگویند الشیء ما لم یجب لم یوجد. بحث عقلیش باشد، الشیء ما لم یجب لم یوجد. هر چی شما میبینید که الان اومده تو این بحث زمان و در محبس زمان حبس شده است، در زندان زمان حبس است، محدود و مقدر شده است. خداوند این رو از اون عالم غیب اومده است، چش کرده است. و ما ننزله الا به قدر معلوم. خداوند تمام این اموری که شما در عالم میبینید، مادی و معنوی عالم، حضرت باری تعالی از اون خزائن اولیه که عند الله هست اینها رو محدود و مقدر کرد، حد داده، مرز داده، اندازه داده، اومدن تو زندان مکان و زمان قرار گرفتن. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. ما قفسی شدیم، پر و بال ما گشودن، پر و بال ما بریدن، به در قفس گشودن. گاهی میبینید ها این پر و بال بستن به این قفس مونده. خداوند سبحان ما تو محبسیم عزیزان، محبس زمان و محبس مکان. چه رها و چه بسته، مرغی که پرش بریده باشد، چه رها و چه بسته، مرغی که پرش بریده باشد. اشیا از خزائن الغیب می آیند و اندهو مفاتح الغیب، خزائن الغیب دست خداست، از اونجا خداوند سبحان در عالم ایجاب و در عالم وجود اشیا رو محدود و مقدر می کند. این چه تنزیل ننزلهو، از اون خزائن الغیب می آیند. حالا یه اموری هستن در خزائن الغیب الهی که همیشه در غیبت می مانند، هیچگاه شهود ندارن. چرا؟ چون با این دنیا و زمان سنتیت ندارن، اصلا سنخیت با این عالم ندارن. چرا؟ زمانی که تجلی می شود، زمانی که پرده ها برداشته می شود، زمانی که به فتحت سماع و فکانت ابوابا، زمانی که دربها گشوده می شود، اونجا که ملکو علا ارجاوها، ملائکه در چهره های واقعی خیش و آسمان ملکوت در چهره واقعی خود به نمایش گذارده می شود، اونجا یک قدری از اون خزائن الغیب گشوده می شود و مشخص می شود. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، نمی داند اون مفاتح غیب را مگر خداوند سبحان. حالا از اون خزائن الغیب قدری که آمده است، خزائن شهود شده است، یه قدری از این مربع خود ما چیزی نفهمیدیم. این کارت اون شده زمانی از میکردیم که اگر حکما حالا تنبه خسته شد زن آیان عزیزان برحال گفتیم که میره فدرسکی بوده است، کی بوده است، حالا مثلا نرم میکنن برحال این کارت استغسطن فوق استغسطات است. برحال وقتی که در قبل نهادن این آقا رو مثلا شاید الان دو ساختن دیگه قضیه رو برای نگیر منکر آمدن که من ربو فلان، اینم با اون بیان فلسفی استقصن فوق استقصات اینا رفتن پیش حضرت باری تعالی که خدایا ما نفهمیدیم این انسان آدمی را آوردن، موجود عجیبی است، من ربو همه میگن خدای ما کیست کجاست، این میگه استقصن فوق استقصات، خدای ما نفهمیدیم. نعوذ بالله من تجیب بالله از باریتالا گفتی تو دنیا از این حرفا زیاد میگفت که ما هم نفهمیدیم چی میگه. حالا خدایا ما که نمیفهمیم و عنده مفاتح الغیب، و ما که نمیفهمیم مفاتح الغیب چیست، خدا از این مفاتح شهود برای ما بگو. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض. فرمود خدای شما یعلم و میداند اون چه در بر و بحر است. بیایید پس در محدوده شما صحبت کنیم. علم بر و بحر دست خداست. ما فی البر و البحر، اون چه در خشکی است و دریاست، یعنی در همین محدوده شماست. بر و بحر همه رو میگیرد، بحر آفرید و بر درختان آدمی نه همه رو میگیرد. حالا در بین این بر و بحر شما ما به دو نکته اشاره میکنیم که جاذب است، قشنگ است. این دو از گوشه علم الهی جلوه را برای شما نشان میدن. یک، به ما تسخط من برد. خب این پدیده رو ما میبینیم وقتی که دیگه خیزید و خزارید که این گام خزانه است، باد خنک از جانب خارز وزانه است، دهگان دهگان به تعجب سر انگوش گزانه است، اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. وقتی این باد میوزد، باد خزان به پاییز، آقا شما بیستید بالای بلندی به این جنگل ها نگاه کنید، هر یک باد میاد میبینید آقا این برگ ها از درخت چه میشود. فرزنه تو این جنگلی که هزاران نه، تو این جنگل های دامنه آقا جیلان نگاه کن، تو این جنگل های این چنین نگاه کن، ببینید این جنگلی که هزاران درخت دارد، هر درخت اون هزاران برگ دارد، بعد میبینید با یه نسیمی که میاد تمام این برگ ها کی میتوند آمار شرار کنه، این برگ کی از این درخت جدا شد، کجا افتاد، چی شد، چطور تجزیه شد، کجا رفت ذرات اون. و ما تسخط و من برنتن، این علمش دست خداست. خدا ذره ذره و جز این ورقه ها می دانند که چه می شود. خب نکته دوم که جاذبه داره، ولا حبت این چیز ظلمات الارض، خدا می داند این درخت ها، این گرده ها، این ها توسط این حیوان، اون حیوان، باد، این دانه ها توسط باد میاد، طوفان ها میاد از این طرف و اون طرف، کجا این دانه را می برند، کجا زیر خاک قرار می گیرد، چه برودت لازم، رطوبت لازم مهیا میشد، چه این گیاه میشکفد، از کجا آمده است، به کجا رسیده است، کدام گیاه در دل خاک است که مدتی میماند تا فضای مناسب براش آماده باشه بعد بروید. هیچ آماری، هیچ حساب و کتابی در نزد ما انسان ها ندارد. فرمود ولا حرفت فی ظلمات الارض، دانه ای نیست در دل زمین الا علم به شناسنامه و سرنوشت او در نزد خداوند است و خدای سبحان حال او میداند. ولا رطب ولا یابس، رطب تر معنا میکنم، یابس به لحاظ یابس الا معانی دیگه هم دارن، یابس از ماده یبوست و رطوبت، رطوبت تری، یبوست خشکی، ولا یابس هیچ تر خشکی نیست الا اون که در کتاب مبین است. حالا خود رطب و یابس مثل زمین آسمان، مثل سیاه و سفید، این همه چیز، ولا رطب ولا یابس هیچ تر خشکی نیست، یعنی هر چرا که بخواهید الا فی کتاب مبین، الا اون که علم اون در کتاب مبین الهی است. خب حالا این کتاب مبین که خداوند سبحان مطرح می کند، برحال شکی نیست علم خداوند سبحان است مراد در کتاب مبین، علم الهی است. ولی اینجا این مباحث همچین سنگین تری هم دارد که این کتاب اون کتابی است که قبل از این که هیچ بیشتر از خلقت انگورها، خرد میها، نمود شورها، قبل از این که خلقتی باشد، آفرینشی باشد، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء، فی الارض ولا فی انفسکم، فی السماء ندارد فی انفسکم الا فی کتاب، من قبل ان نبرعها، قبل از این هیچ خبری باشد اینا در کتاب بود. اینجا داره اونم به اندنا کتابون حفیظ، کتابی که هیچ سآل میکنه جناب موسی تو که میگویی خدای تو، ما بال القرون و ما بال القرون الاولا، فرعون از موسی سآل میکنه شما میگویی که ما رب السماوات و الارض، خب رب ماست، پس گذشته ها چی بودن، تمدن های گذشته بودن، و ما بال القرون الاولا، قل علمها عند ربی فی کتاب، بگو علم اینها همه در نزد خداست در کتاب، علم گذشته، علم آینده، علم حال، ما کان، ما یکون، ما هو کائن، تمام اینها در کتاب است. گویا ظاهرا این کتاب اون مجموعه برنامه است که بر اساس اون برنامه خلقت خداوند انجام می شود و حوادث در وجود طبق اون نظم الهی محقق می گردند. فرمود الا یک دانه جوانه زدن و یک برگ از درخت افتادن در بین صدها میلیارد برگ که در هر سال در پاییز اون سال و در برگ ریزان بر زمین میریزد و در طی میلیون ها و هزاران سال ریخته است، علم اون یک دانه دانه او در کتاب الهی مشخص است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. امتی سرکار با چنین خدایی است، وقتی که سر و کار با چنین پروردگاری است، علم الهی کلیت ندارد، جزئیات دارد، تمام جزئیات هم در بر میگیرد از جهت فلسفی، این نیست که علم خدا به کلی متعلق باشد. و از جهت تربیتی و اخلاقی وقتی نگاه میکنی، وقتی سر و کارت با چنین خدایی است، تو چی رو میخوای از خدا بپوشانی؟ تو کجا مشکلی داری اون که هر آن به جزئیات وجود تو آگاه است، هر آن به خائنة الاعیون. آقا چه میدونه تشخیص داد که نگاه ما رو چه بابت بود؟ ما به چه نگاه کردیم اینجا که مثلا چی؟ ما این نگاه کردیم این بشقاب را که مثلا قصد ما ریبه بود؟ ما نگاه کردیم این مثلا بگیم عجب چیز خوبیست یا بگیم عجب کار زشتی؟ چی میدونه تشخیص داد که این نگاه چه سری دارد؟ اسرار در نگاه خیلی مهمه. این واسطه یه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. وقتی سر و کارت با این خداست، الله اکبر، بعد اینجا جا دارد که بگوید وجود مقدس جواب العلم، اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، یا در اونجا فان لم تکن تراه فانه یراک، بنده خدا تو بدان هر لحظه تمام جزء وجود تو علمش دست خداست و آگاه به حقیقت حال توست. تو با کی تزویر میکنی؟ تو با کی پنهانکاری میکنی؟ تو
تو ادب محضر چه کسی رو نگاه نمیداری؟ این جمله عظیمی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، واقعا جمله حکیمانه و زیبایی که عالم محضر خداست، خدایی را در محضر او معصیت نکنید. فعنده او علم الغیب، فعنده او مفاتح الغیب. شما بدانید تمام وجودتون در محضر خداست، هستیتون، وجودتون در محضر الهی است و محضر خدا را آلوده نکنید به مسائل دیگر. خدایا به عظمت قرآن، خدایا به علم خودت، ما را با این مفاتیح غیب خودت آشنا بگردان. خدایا ما را با ذات عظیم و ذوالقدر خویش نزدیک بفرما. دلهای ما را به نورانیت کلام خودت بیش از بیش منور بفرما. دست ما را در دنیا و عقبی از دامن قرآن به عترت مفسران قرآن کوتاه نگردان. کفایت میکنم یه جمله هم بگیم و استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. سلامات نار بفرمونیم.
اللهم صل على محمد
شهادت وجود مقدس زین العابدین علیه السلام. دیشب گفتیم، پریشب گفتیم، امشب هم نام و بزرگ رو در محفل زینت بخش کنیم. شنیدید اون صحنه پرشور تاریخی را که این خطیب نشسته است و برد اون عراجیب رو میگوید. الحمدلله الذی سپاس خدایی را که نصرت داد، اهل ایمان را و خزلان دچار اهل کفر کرد. سپاس خدایی را که امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را بر فرزند خارجی و خارجی نصرت داد، پیروزی داد. حتی مطالبی میگوید که خدا میداند چه میکند با دل دختران امیر المؤمنین و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیگه وجود مقدس زین العابدین تحمل نکرده. یه مرتبه برخواستن یزید، اتعزن لی، کار روزگار به اونجا کشیده است که فرزند حسین بن علی باید از یزید اجازه بگیرد بر فراز منبر بنشیند. اتعزن لی ان اجلس علی هذه الاعلا. میذاری یزید چند دقیقه ما رو این چوبا بنشین؟ اینجا منبر نیست، کسی که این خطیب مینشیند اینجا منبر نیست. اجازه میدی ما یه چند دقیقه رو این چوبها بنشینیم، ما هم صحبتی بکنیم؟ چی؟ حالا اسیر دلشکسته ای که با اون آزارها و ایزاها آوردن شد تا اینجا، حالا بگذار دو کلام بگوید. وقتی که نشست در فراز منبر، اولین جمله‌ای که فرمود بعد از حمد و ثنا الهی، ایها الناس من عرفنی فقد عرفت. مردم اونها که شما ما را میشناسید که میشناسید، اما اون کسانی که ما را نمیشناسید، من میخواهم خدا را معرفی کنم. آنگاه شروع کردن جملات را که انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و سنا. مردم من فرزند مکه هستم، من فرزند منا هستم، من فرزند زمزمم، من فرزند سعیم، من فرزند مقامم، من فرزند رکنم، تا رسان به اون که منا از ماست اسدالله، از ماست اسدالله شیر خدا حمزه، مننا از ماست جعفر طیار، مننا نبی جن المختار، مننا علی. آقا شروع کرد اون مقام. یک مرتبه خواب این مردم شام پریده است. اینها که میگفتن خارجی زاده، اینها که میگفتن خارج از دین، اینها چی هستند؟ پس این چه مطالبی است؟ این آقا میگوید چه بحث است؟ شورشی در مردم باشه. اوقای تمام این مرتبه یزید دستور داد که اذان بگیرن. معززن بانگ بی هنگام برداشت تا که مرزن گفت اشهد و انده و اله الا الله. یک مرتبه وجود ناظرین زین العابدین شاید مؤذن به اون ذکری که گفتی تو را قسم میدهم بیست، فرمود به خدا و قسم جز وجود من شهادت میدهد بلا اله الا الله. مؤذن تا که نام پیغمبر رو بر لب جاری کرد، گفت مؤذن به اون شخصیتی که اسمش بردی تو را قسم میدهم، ساکت شد. ایستاد، رو کرد به یزید در حضور جمعیت. یزید، این آقایی که شهادت به رسالت او دادم، آیا جد توست یا جد من است؟ تو با او چه رابطه داری؟ من با او چه رابطه دارم؟ اگر جد ماست، چرا دختران او این گونه باید در مجلس تو با ریسمان به گردن حاضر باشند؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.